فقه شرکت جلسه 11 16 آذر ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گفتگویی که با شما اعزه داریم راجع به تصحیح شرعی آنچه که در قالب شخصیات حقوقی از جمله شرکت ها میگذره. مستحضرید، مشکل از اینجا شروع میشه که در شخصیات حقوقی، اشخاص حقوقی از جمله شرکت ها، اغلای عالم دست به قانون گذاری می زنند، نگرانم نیستن که قانون گذاری حق خداست و بشر حق قانون گذاری ندارد. نه، اونا چیزی به نام توحید در تشریع، ان الحکم الا لله، عقیده ندارن، راحت تو زندگیشون قانون گذاری میکنن. خب این میاد تو فقه ما بحث برانگیز میشه که چجوری درستش کنیم. هفته اسبق از یکی از آقایان نقل کردیم، یادتون باشه، ایشون حالا در شرکت ها بحثش بود، اصلا انکار کرد، گفت ما چیزی به نام شخصیت و حقوقی نداریم تا بخوایم بحث از شرعیتش بکنیم. در هفته سابق، البته بازم و اسبق، متمرکز شدیم رو فرمایش آقای حائری سلمه الله. سه تا راه مطرح کرد و خود ایشون نتونست قبول کنه، یادتون باشه، آخرش هم یه راه حلی داد که به گمان ما راه حل قویی در مسئله نیست. بسیار خوب، حالا دیگه ما از مرز تتبع عبور میکنیم، ببینیم خودمون، فکرمون، اقتضای تحقیق در کلاس چیزی هست یا نه. اهمیت بحثم علما فضلا چیزی نیست که من بخوام توضیح بدم. ما بالاخره باید راجع به این اشخاص حقوقی، حالا اصلش یه بحثه، فروعی که بعد به دنبالش میاد میشه دنبال دار، قوانینی که بعدش هی تند و تند تصویب میشه، اون یه بحث دیگه است. یعنی اگر ما اینجا کارمونو درست کنیم در ده ها مورد، صد ها مورد، یعنی شما فردا کتاب الوقف رو میخونید، همین مشکل اونجا هست. فردا کتاب الاجاره رو بخونید، مضاربه رو بخونید، همین حرفا هست. اینه که من ضمن این که دوست دارم انشاءالله سریعتر عبور کنیم، اما یه مقدارم کیفنم نه یه مقدار انشاءالله خوب بحث و خوب برگزار کنم. من دوستان دیگه گفتم فارغ از اینکه کی چی گفته کی چی گفته تتبع، فارغ از اینها میخوام بحث امروز رو تحت عنوان اقتضای تحقیق محضر شما بگم. البته عرض من که تمام شد، اگر دوستان نکاتی دارن بیان میکنن. پس الان مشخصا بحث ما اینه، تصحیح شرعیه یا بگید مشروعیت بخشی از تأسیساتی که عقلای عالم در ارتباط با اشخاص حقوقی دارن، چه خود شخص حقوقی که درست میکنن چه فروعی که درست میکنن در اطرافش. ببینیم راه شرعیش چیه، دیگه نگیم زید و عمرو اینا، اونو تمام شد. ببینید به نظر من ما نمیتونیم مسئله رو با یک فاز پیش ببریم. الان توضیح بدم متوجه میشید. اگر فرض کردیم نگید اینا در قم کلاسای ما روشنه، ولی اینا در مجامع به اصطلاح نو اندیشی امروز میگن، یه روشن فکری میگن یه نو اندیشی دینی که حالا این اصطلاح جدیدی شده، اونجاها به شدت همینا محل بحثه. بلیزا ما نمیتونیم فارغ از اونها و اونجا بحث رو پیش ببریم. لذا فرض اول اینه علما که کسی بگه این موارد، کدام موارد؟ اعتبار اشخاص حقوقی یک و احکامش دو. آقا این موارد از حوزه شریعت خارجه، از حوزه شریعت خارجه و شارع مقدس اینا رو به عقلای عالم واگذار کرده. یعنی پرسیدن نظرت راجع به اینا چیه؟ گفته من نظری ندارم، خودتون هر کار کردید. البته بعضی هاشون میگن چرا شارع خطوط کلی رو داده؟ گوش میکنید؟ حتی بعضی هاشون میگن اگرم احیانا یه جاهایی دستور داده از باب آراء محموده بوده، تعدیبات صلاحیه بوده، لذا الزام شرعی برای همه زمانها و مکانها نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای معرفت رو، آیت الله معرفت. ایشون یه مصاحبه ای داره که چندین سال پیش منتشر شده در فصلنامه نقد و نظر شماره 1. من تو این کتاب آوردم، اگر فقه و عرف دارید راحت پیدا میکنه. ایشون میگه آقا ما در معاملاتا یه لا تظلمون داریم، یکی هم چی؟ لا تظلمون داریم. تموشت صریح عبارت چه؟ یعنی خطوط کلی شارع داده. امروزی ها گاهی میگن پارادایم، یه چند تا لباس سرتاسری داده دیگه، گذاشته به عهده خودتون. حالا هی شما حکم صادر کن و توضیح المسائل رو چاقش کن و اینا. خب یا مرحوم آقای حائری، دکتر مهدی حائری، داداش آقا مرتضی و پسر مؤسس آیت الله مؤسس، ایشون اواخر عمرش، حالا ببینید از کسانی نام میبرم که بالاخره متعلق به حوزن و بالاخره درسی بحثی ممکنه ما خوشمون نیاد، نمیتونیم من بگیم اینا کذا. ایشون میگه آقا حوزه معاملات حوزه آراء محموده است، که تو منطق گاهی میگن آراء محموده، اگر یادتون باشه گاهی میگن تعدیبات صلاحیه، یعنی اصول تربیتی که در صلاح مجتمع دخالت داره. حالا هی شما برو بگی پیغمبر با اسرای بدر و احد چکار کردن؟ حالا احد که اسرایی نداشت، جنگوی که داشت. پیغمبر سالی چند تا جنگ میکردن، برده میگرفتن، آزاد میکردن، بعدم بیار برای دوران حاضر. اینا نسخه هایی بوده اون موقع خوب جواب میداده. حالا دیگه واگذار کرده به شما. خب میدونید علما این نگاه چقدر اثر گذاره؟ چون من معتقد نیستم به این نگاه، یه جور بیانش نکنم که بعد نتونم زمینش بزنم. ما حالا یه مشکلی با بعضی ها داریم که شبهه رو خوب بیان میکنن، وقتی بهشون اعتراض میکنی میگه آقا من شبهه رو گفتم که بعد جواب بدم یا شما جواب بدید. من با این آقای سید کمال حیدری بود که اخیراً هم راجع به بحثاش یه فیلمی ازم منتشر شد، یه کلیپی بعدم یه نوشته ای، و گفتم این که شما اشکال میری پشت بام لختش میکنی اوریان پایینش هم نمیاری یا اصلا نمیتونی بیاری، معذرت میخوام این الاغو بردی پشت بام، این الاغم داره صدا میده، هیچ کارش نمیتونه بکنه، نمیتونه بیاری پایین، یا بیاری پایین دیگه کار از کار گذشته، ضربهشو زده. آخه چه فکریه؟ حالا بگذاریم. آقا این حرف اینا اینه که میگن خارجه، و بهتون بگم این حرف مال دیروز امروز ها نیستا، این حرف به یه روایتی به دوران مشروطه برمیگرده. اصلا یکی از اختلافات علمای مشروط طلب با مشروع خواه همین بود. فقه و عرف رو ببینید آوردم، و حتی به یه روایتی برمیگرده به دورانهای صدر اسلام، دوران فضل ابن شازان، محمد ابن ادریس شافعی از اهل تسنن اینها. و جالب هنوزم که هنوزه این بحث وجود داره. این که یکی از آقایان همین چند وقت پیش گفتن که ما چیزی به نام اقتضاد اسلامی، نظام اسلامی نداریم، کل امضاهای کل تأسیسات شارع روایاتش به 20 تا نمیرسه دیگه، جریان و بلدی دیگه، این تهش همینه، تهش همینه. و اینم که اشکال شد که خب آقا عقلا متفاوتن، چون دیدم خیلی این اشکال گرفتن بر صحبت های جناب های علوی که خب عقلا کدوم عقلا رو شما میگید، خود ما هم گاهی تو صحبت ها اینو گفتیم. خب اینا میگن که دیگه شارع واگذار کرده. واگذار کرده یعنی چه؟ یعنی گفته هر جور میخواد تصمیم بگیرید، چارچوب بهش داده، مثل دولت که بودجه رو میده به مراکز بخش ها استان ها، بعد دیگه دست مراکز رو باز میذاره. حالا یه مرکز ممکنه بره این بودجه رو خرج خدمات مصرفی کنه، یکی درمانی کنه، یکی کارهای زیربنایی کنه، یکی پل درست کنه، هر کار میخواد بکنه، همش هم تو چارچوبه. مثلا این اشکالی که بعضی هایی میگرفتن به این سخن، فکر میکردن اشکالی گرفتن که حل ناشده است، نه اون طرف میتونه پاسخ بده. آقا خیلی من معطل نشم، بر اساس اندیشه خروج این موارد از شریعت و آزادی بشر در قانون گذاری، هر چند فرض کنیم این آزادی رو شارع داده، با یه خطوط کلی هم داده، لا تظلمون و لا تظلمون الا ان تکون تجارتن ان ترازن من کن نه ان نبی ان بیع القرار باشه، اینام باشه، قرار نباشد، قمار نباشد، ظلم نباشد، از روی غصب و غارت نباشد، اما دیگه بشر رو آزاد گذاشته. حالا شرکت ها دیگه هر کار میخوان بکنن بکنن. بپذیرید علما اگر این مطلب رو بتونیم تثبیت کنیم خیلی راحت میشه دیگه. هی نباید گوشتمون تو استخون بلرزه، یک شرکتی درست شه فوری سوال کنه بورس و بازار بورس از قم سوال کنه، قمم جواب بده دیگه، کلش اینه دیگه. بله اگر همینا خطوط قرمز رو گذاشتن زیر پا این بندهای خدا که حرفو میزنن، میگن نه اگر خطوط قرمز زیر پا گذاشته بشه اون نه دیگه، وگرنه بشر آزاده. ممکنم هست مختلف، واقعا یه جامعه به کاپیتالیسم بره، یه جامعه به سوسیالیسم بره، شرکت های تعاونی توسعه پیدا کنه، شرکت های تعاونی زیخ بشه. کشور ما چقدر دچار تحول شده، یه زمانی بخش خصوصی محدود بود، بخش دولتی، ما اول انقلاب گاهی میگن از سوسیالیسم شروع کردیم، هی دولتی دولتی بعد خصوصی، حالا هم یه چیزی بین خصوصی و دولتی، خصولتی میگن دیگه، خصولتی تیکه اولش دومش میگن. حالا این اندیشه اول بذارید کنار، اما دوستان فرض رو بر این بذارید که این موارد داخل در حوزه شریعت و شارع به یک لا تظلمون ولا تظلمون اکتفا نکرده، اینا داخل در حوزه شریعته، داخله. بالاخره من تو اجاره چند تا سوال دارم، شارع دخالت داره تو شرکت، تو چی تو چی. یه سوالم اینه که آیا اشخاص حقوقی رو شارع قبول داره یا نه؟ آیا مسئولیت محدود رو در شرکت ها قبول داره یا نداره؟ تا آخر دیگه. اگر دوستان رو این فرض اومدیم، خب اینجا به یه نتیجه میرسیم. نتیجه این میشه که هرچه اغلا جل میکنن باید به تأیید شارع برسه. فرض قبلی دیگه این نبودا، فرض قبلی میگفت یه تأیید کلی، اصلا گفته به من ربطی نداره، خودتون با هم تعامل کنید، فقط این خطوط قرمز رو مراعات کنید. اما در فرض دوم میگه نه، باید مورد به مورد به تأیید شارع برسه. ببینید من یه زرنگی دارم میکنم، کلمه تأیید رو به کار میبرم. میدونید چرا؟ نمیگم امضا، تأیید. آخه تأیید ممکنه به رضایت باشه. بله ما تو فارسی میگیم فلانی کار منو تأیید میکنه، میگیم از کجا میگی؟ میگه میدونم راضیه، میدونم راضیه، رضایت. اذن، فرق رضایت با اذن چیه آقایان؟ اذن رضایت مبرز دیگه، وقتی رضایت ابراز میشه میشه اذن. یا نه رسما امضا کنه، یا سکوت کند در جایی که سکوتش معنادار باشه، معنای امضا بده. از من نمیخوام دیگه شما رو تو جزئیات ببرم. همینجا دوستان آقای نائینی یه حرفی داره، آقای اصفهانی حرف داره، همه اینا رو تو فقه و عرف ببینید اگر مایل بودید. من نمیخوام اونا رو وارد بشم، من کلمه تأیید رو به کار میبرم. لذا ببینید نوشتم بر فرض اندیشه خروج که هیچ راحت، بر فرض اندیشه شمول، اگر فقه و عرف دیده باشید ما رو اندیشه شمول تأکید داریم، یعنی شمول حوزه شریعت نسبت به همین شؤون معاملات و امثال ذالک. باید به نوعی تأیید شارع را به دست آورد. تو پرانتز نوشتم تأیید مساوی با رضایت، اذن، امضا، عدم ردع. مثلا اصفهانی میگه امضا، ولی امضا ولو به عدم رد، در جایی که در مرعا و مصنع معصومه. لذا من کلمه تأیید رو به کار میبرم. خب پس بنابراین آقا تمام سیره ها الان فقه حوزه اینه، فکر حوزه اینه، فکر حوزه فکر آقای معرفت و آقای حائری و بعضی از این روشن فکر ها نیست. اینا میگن باید امضا بشه. فقه حوزه فقه شیخ انصاریه که گفت سیره باید امضا بشه. ولذا عبا نداشت بگه اکثر سیره های مستعدس فاسده. گفتی که فرمودی که تو بحث معاتات مکاسه تأیید میخواد. خب اگر سیره ای رو بتونیم برسونیم به اصل معصوم، روی این فرض دوم که تأیید میخواد، اگر سیره ای رو بتونیم برسونیم به اصل معصوم که دیگه بحثی نداره. بله، یعنی آدم مثلا همین اشخاص حقوقی رو بگه اتفاقا صدر اسلام بوده، انفال امامت مگه شخص حقوقی نیست؟ بنابراین که بگیم انفال ملک شخص امام نیست، ملک چیه؟ منصب امامت. داشتیم روایتشو همون روز اول خواندیم، روایت کی بود؟ علی، ابو علی ابن راشد بود اشتباه نکنم. یا مثلا مسجد بگیم یه شخص حقوقی، بعد دیگه خود چه فرق میکنه؟ اون موقع انفال امامت و اینها، حالا بگی شرکت. خب حالا بره اصل شاید بتونیم درست کنیم تا بعد فروعشو. به هر صورت اگر بتونیم به اصل معصوم برسانیم مشکلی نیست. انما سخن فضلا، بگید آقا اونجایی که نتوانیم برسانیم، مثل قصه ای که چند هفته پیش معطلمون میکرد، مالکیت فکری. حالا دیدم بعضیا مالکیت فکری رو بردن صدر اسلام. آقایون گفتن همون زمانم اگر یک کسی مثلا یه شمشیر میساخت، حق نداشتن دیگران تقلید کنن، میگفتن این تکنیک مال این آقاست. یا مثلا یه محله یک تکنیکی داشتن، خب مال اون میدونستن. حالا این ممکنه قدری شوخی هم بنماد، با اینا نمیشه مالکیت فکری رو با این گستردگی امروزش ثابت کرد. اصلا مالکیت فکری از قرن 17 هم، از همون ابتدای قرن 17 هم که صنعت چاپ اومد مطرح شد. بگذرم، حالا این پرانتز بود. آقا اگر نتوانستیم به اصل معصوم برسانیم، فضلا چهار تا مبنا هست، چهار تا موضع علما دارن. تو پرانتز بگم دوستان، اینا با یک ساعت دو ساعت مطالعه به دست نیومده ها، یا یک ساعت دو ساعت فکر. اینو میگم هم دقت کنیم، هم بعد اگه خواستیم اشکال بگیریم و هر حال با دقت باشه. اگر به کسی گفتیم، من گاهی ناراحت میشم از این که مثلا طرف مجموع فکرش رو جمع کنه راجع به یه موضوع بین 30 ثانیه تا 40 ثانیه، اصلا بگو 30 دقیقه تا 40 دقیقه، اما خب میخواد راحت رد کنه، راحت موضع بگیره، مسخره کنه و امثال زن. بگذاریم از این بداخلاقی ها. آقایون چهار تا موضع من اینجا یادداشت کردم علمای ما دارن. بحث منم بحث علماست، نه مثلا فلان روشن فکر، فلان نو اندیش، گرچه خب اونا فکرشون محترمه در جای خودش. از شما دوست دارم شروع کنم اولیش رو. اولین موضع چیه آقایون؟ نسبت به حوادث مستحدث که اتصالش به اصل معصوم قطعه. تازه میدونید که لازم نیست احراز کنیم قطع رو، همین که احراز نکنیم اتصال رو. آقایان موضع بعضی ها چیه؟ سلبه دیگه، موضع سلبه. اگر بگیم موضع مشهور هست آقایان، حرف بی ربطی نزدیم. موضع سلب کلی. اما موضع دوم موضع برخی از فقها هاست که میگن سیره هایی که زمان معصوم نبوده بعدن پیدا شده، اما ائمه پیشبینی کردن پیش آمدش رو، حتی خبرم دادن شیعیان میاد. این سیره ها نیاز به اتصال به اصل معصوم نداره. میدونی این اندیشه مال کیه؟ مرحوم امام خمینی تو کتاب اجتهاد و تقلیدش. ایشون آقایان به مناسبت بحث از مشروعیت این نظام اجتهاد و تقلید، خب میدونی که این یه چیز به این شکل حالش که قدیم نبوده، مراجع رساله بنویسند، دفتر درست کنند، یه عده مقلد بیان بپرسن، زنگ بزنن. این پدیده جدیدیه. ولی ایشون میگه نگران نباشید، هیم نگید کو امضاش، کو اتصالش به اصل معصوم. میگه اینا اتصال به اصل معصوم نمیخواد. اتفاقا یه رگه‌های همون زمانم بوده، چون ائمه میفرمودن مثلا به بعضی از راویان برو در مسجد بشین و فتوا بده، بوده یا نبوده؟ برو در مسجد جامع، اشتباه نکنم به عوان امام فرمودن بشین و فتوا بده. ایشون میگه همین کافیه. اینا آقایان بعضی ها از حرف مرحوم امام بد برداشت کردن. مرحوم آقای فیض بود، فیض قومی، حتی ایشون روحانی بود، مؤمن بود، از شاگردان علمای قوم بود، منتها دیگه رفته بود دانشگاه و تهران و شد حقوقدان. ایشون یه موقع من مطالعه میکردم حرفش رو، در نمیدونم ماهنامه بود، فرزخوان بود، حضور، اینا تو کتاب همش هست. اونجا ایشون میگفت همه ی عرفا از دم، مگر یه عرف فاسدی باشه، مثل میلیتاریسم، نظامیگری، مثل همجنس بازی. حالا من مثال میزنم، شاید ایشون نداشت مثالاش، خب اونا هیچ، اما عرفا رو باید شارع امضا کنه. بعد به این سخن امام خمینی تمسک میکرد. بعدن که دوستان من میخواستم کتاب فقه و عرف رو بنویسم و دیگه حرف ایشون رو از خودش دیدم، دیدم نه خیلی تفاوت داره. خب اشکال نداره، حالا یه برداشتیه. من دوستان اگر اجازه بدید یک تکه هایی رو از امام خمینی براتون بخونم. بله، ببینید عبارت ایشون اینه: لا فرق بین سیرت المتصلت الى زمانهم، یعنی زمان ائمه، و غیرها، بین سیره های متصل و غیر متصل فرقی نیست، یعنی هر دو معتبره. منتها با این قید، مما علمو و اخبرو وقوع الناسفی فانهم اخبرو عن وقوع الغیبت طویله تا آخر عبارت. ایشون میگه آقا ائمه ما که میدونستند غیبت واقع میشه، میدونستند مثلا در قرن، حالا نمیدونم به این شکل رساله و اجتهاد و تقلید و مقلد مثلا چند ساله، حالا بگید دو قرن، سه قرن، میدونستن قرن 11، 12، 13، 14 یه همچون نظامی بین شیعه ها پا میگیره و هیچی نگفتن، چطور بگیم این سیره ها معتبر نیست به بهانه اینکه اتصال به اصل معصوم نداره؟ خب اینم یه بحث. حالا طبق این بیان مثلا اگر بخوایم رو مورد پیاده کنیم، چجور پیاده کنیم؟ بگیم ائمه میدونستن، فرض کنید یک اعتباراتی بین شیعیان میاد، بین مسلمانان میاد، حتی ایشون محدود میکنه به این که مما علمو و اخبرو وقوع الناسفی، باز نمیذاره. حالا تو این شیره های اغلا اگر از این قصد باشه، مثلا مالکت فکری، حالا ایشون که قبول نداره، یا تو میاد که زد کلا انکار کرد ایشون، ولی بگیم حالا علمو که پیش میاد و اخبرو وقوع الناسفی تا آخر قضیه. این دوستان نمیگم راه گشای مطلقه، ولی در مقابل اون سد اولی انسداد، خب یه راهیه دیگه. حالا دیگه ببینید کدام یکی از این سیره ها میتونه با این کار درست بشه. خود ایشون جریان تقلید رو با این روش درست میکنه، با این روش درست میکنه. خب اینو من عرض کردم دوستان، یه وقت نگه خب حال این حرف امام خمینی به درد شرکت ها چقدر میخوره، ببینید میخوره یا نه. ممکنه بگیم اصلا به درد این قسمت نمیخوره، به درد جایی دیگه میخوره. و اما راه سوم، داریم راه ها رو میشمانیم دیگه. اول این شد که نه، دوم این بود که از ایشون نقد کردیم، سوم دوستان جایی نمیبینید جز تو این کتاب. ما یه موقعی جناب آیت الله شبیری سلمه الله منزل ما بودن، اتفاقا وقتی بود که من درگیر این کتاب بودم، همین کتاب فقه و عرف، همین بحث رو من با ایشون مطرح کردم، همین بحث رو با ایشون مطرح کردم، تاریخ 9/3/1382. یه وقت نرید بگید کجا این از کجا ایشون، این یه بله. بعضی طلبات دیدید یه استاد دعوت میکنن، حتی اون نهار شام هم نبود، ایشون خواسته بودن، لطف کردن اومدن منزل ما، مثلا در حد یه چایی. خدا رحمت کنه آقای انصاری شیرازی رو، نمیدونم ایشون شما آشناش بودید یا نه، آدم عجیبی بود. چون میگه گاهی یه طلبه منو دعوت میکنه نهار، ایشون هم قبول میکرد، خیلی افتاده و متواضع بود. گفت تا دست میکنم اولین لقمه رو بردارم، یا این شبه ابن کمونه چیه؟ این من نفهمیدم. من بهش میگم بابا منو دعوت کردی برای نهار یا برای حل شبه ابن کمونه؟ خب یه حرفیه. حالا ما همین کار کردیم، بحثی شد با ایشون، ایشون هم خب بحاسه. آقایون من دیدم که ایشون تقریبا همون حرف مرحوم امام خمینی رو میزنه، اندیشش اندیشه مشهور نیست، حتی از امام خمینی بازتر. به نظر شما بازتریش به چیه؟ اگه بخوایم نظر امام خمینی رو بازش کنیم، همون آفرین، اون اخبر و وقوع الناسفی رو مما علمو و اخبرو وقوعنا، اینو برداریم، اصلا لازم نیست بگیم یه چیزایی هم از ائمه داریم. من بگم بهتون دفاع از نظر امام خمینی سخته. اخبرو اگر خبر دادن خب همونو بگیرید شما دید. چرا سوبسید بهش میدید؟ دیدم ایشون آقا اینم این قیدم نداره، میگه ببینید عین عبارت رو من نوشتم، من چون همون موقع یادداشت کردم. ایشون میگه مگر ائمه ما مسئولیت نهی از منکر رو ندارن؟ چرا؟ خب اگر میدونن یه منکری در آینده واقع میشه، از باب دفع منکر نه از باب رفع منکر، دفع منکر، جلوگیری از اشتباه مردم، گمراهی مردم، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که نه حتما باید جلوگیری کنن. دوستان چون جایی نیست، حالا اون کلام امام خمینی تو کتابش هست، اما این چون شفاهی بوده، البته تو کتاب فقه عرف هستا، ولی بذار من چند کلمش بخونم. ایشون میگه شارع مقدس، من هفته آینده دوست دارم شماها نظر بدید دیگه، اون شماره هم که دارید احیانا نظری دارید، اون شماره 902 صوتی عبارتی بذارید، یعنی دوست دارم آماده کنم که دیگه به نظر که برسه رها کنم. ببینید عبارت آقای شبیری رو، هیچ واسطه هم نخورده، من از خودم دارم نقل میکنم بی واسطه. شارع مقدس موظف به جلوگیری و پیشگیری از منکر است. بحث مهمی که آقایان داریم که آیا رفع منکر واجبه یا دفع منکر. پس اگر میداند سیره ای غیر مرضی و منکر در آینده تحقق مییابد، باید با رد از آن نارضایتی خود را اعلان نماید و با عدم رد رضایت وی را احراز میکنی. ایشون رضایت رو کافی میدونه برای تایید، رضایت هم میگه راهش همین عدم رده. شرع مقدس ببینید چجور استدلال میکنه، شرع مقدس که شیوهی خاص و تعبدی در نهی از منکر ندارد، شیوه او عقلاییست و عقلا دلالت و عقل ببخشید عقلانیست، شیوه او عقلانیست و عقل دلالت بر این دارد که اگر نسبت به سیره های آینده ناراضی است، عدم رضایت خود را بیان کند. بر این پای است که ما اعتبار شرعی سیره های مستحدث را مشروط به اتصال تا اصل معصوم نمی دانیم. اینم فرمایش یه فقیه منضبط معاصر. خب دیدید ایشون دیگه اصلا اخبر و وقوع ناسیه این حرفا دیگه نداره، لذا من رأی سوم به حساب آوردم. پس دوستان نگاه دست من میکنید، اگر گفتیم از حوزه شریعت خارجه که هیچ، اگر گفتیم تأیید میخواد، اگه توانستیم به اصل معصوم برسانیم هیچ، نتوانستیم چهار تا نظره، این سه تاست. طبق نظر آقای شبیری ببینید همین شرکت ها رو همین کار بکنید، بالاخره ائمه میدونستن این شرکت ها میاد یا نه، حالا میدونستن میاد تو اروپا بگیم کار نداریم جهنم، اما میدونستن میاد تو اروپا بعدم مثل سیل سرازیر میشه تو ایران، حتی میاد تو قم تا پشت حسینی ارکم میاد، تا مسجد اعظم هم میاد. و اگه میدونستن میاد، اگر راضی نبودن خب باست نهی از منکر کنن دیگه، هیچی نگفتن، امضاشون رو احراز میکنی. خب اینم راه سوم. اون آقایی که رد میکنه نظر اول، اون که میدونید اون خیلی استدلال نمیخواد. چرا استدلال نمیخواد؟ چون میگه حجیت دلیل میخواد، عدم حجیت که دلیل نمیخواد. امام خمینی و حضرت آقای شبیری هستن که باید دلیل بیارن. اینا البته دلیلشون آوردن. البته امام خمینی الان علل حساب چیزی من تو ذهنم نیست، ولی همیناست دیگه. ایشون هم از باب این که بخواد بالاخره معصوم نهی از منکر کنه، نمیخواد سکوت کنه تا آخر قضیه. خب به نظر شما چکار کنیم؟ اگر قبول داریم این راه رو، خودش قبول داریم. اگر قبول نداریم حرف این دو نفر آخر رو، اگر قبول نداریم چرا قبول نداریم؟ بعد ببینیم خودمون چیزی داریم یا نداریم. اگه نداشتیم همون حرف اول رو، اصرار نداریم که نظر مشهور رو نپذیریم، که میپذیریم.
راه چهارم فرمودی چهار کم
بله بله راه چهارم میخوام لو ندم آقای
مظفری.
آقای مظفری بله دوستانم راه چهارم شما بگید. راه چهارم راه خود ماست آقای مظفری. من لذا زودی در معرض قرار نمیدم. حال شما اینا رد کنید این دوتا رو یا قبول دارید؟ بلندتر آقای فامیلتون رو نمیدونم.
فرهنگ اصلا فرهنگ
جناب آقای فرهنگ. آها حالا بهتر شد. آخه چه درفتی تو چا داری درف میزنید؟
خب میخوام بگم که وقتی چارچوبی برای عرض کنم شرعی بودن و یا غیر شرعی بودن، حجیت و عدم حجیت عین بدادن، که مثلا نسبت به مطلبی اگه دلیل داشتید حجیت، دلیل نداشتید حجیت نیست، خب لازم نیست در تمامی امور مستحدثی که تو آینده میاد تک به تکشون نظر بدن. همینجا ائمه فرمود اگر دلیل بر مثلا صحت یا حلیت چیزی داشتید درسته، ولی اگه دلیل نداشتید خب درست نیست. اینا چارچوب ائمه دادن. وقتی چارچوب دادن ما جای دلیلی نداشته باشیم حجیت دلیل داشته باشیم.
بله جماعه فرهنگ، بحث سر همون چارچوبه است. مثل آقای شبیری میفرمایند خود سکوت شارع دلیله، این چارچوبه، این امضاست. شیخ انصاری و مشهور آقایان میگن نه این چارچوب نیست. یعنی همین که بگیم چارچوب دارم، یعنی فرمایش شما جن و انس که هیچی، همه ی عناصی جن و انس و ملک قبول دارن، حرف شما همه قبول دارن. اما بحث در اینه که این چارچوبه چیه، این چارچوبه چیه. من حالا نمیخوام شما رو ببرم توی یه سری بحث ها. مثلا یه دفعه ما این چارچوبو قبول میکنیم از فرض کنید این دو نفر اخیر، ولی مثلا آیا ائمه ما نسبت به موضوعات که مثلا پیش میاد در آینده علم به موضوعات داشتن، یا ائمه ما علم به احکام داشتن و موضوعاتی که احکام رو متأثر میکنه؟ این که بگیم ائمه مثلا تا الالعبد علم به تحقق موضوعات داشتن، خب یک کس میگه من در مورد ائمه میترسم حرف بزنم، ممکنه داریم بعضی نظرها. مگه شیخ انصاری نمیگه من نمیدونم چی بگم آقای خویی شیخ خور؟ بعد قهره همین چارچوبه مشتبه میشه، اینطور میشه. پس مشخصا جواب شما این شد که چارچوب درسته، اما بس در مصداقشه. خب شما
یعنی همین که گفته آقا اگه خارج از این بود شرعیت نداره، با همین بیان عدمیش همین خارج از این باشه کنیم، دیگه نیاز نیست به شارع نیست که
ببینید. آفرین، فرق نمی کنه، هیچ دلیل برای خودش موضوع درست نمی کنه. چی گفتم؟ هیچ دلیلی برای خودش نمیتونه موضوع درست کنه. هرچه ما در چارچوب گفتیم، این دلیل دیگه عهده‌دار بیان چارچوب نیست. معلوم شد؟ آقای شعبده میگه این یکی از چارچوب هاست، شما میگید یا ایکس میگه نیست. اتفاقا بهتون بگم اگر روی این موضوع یه نفر کار بکنه، دفع منکر خیلی بحث مهم نیست. مثلا رفع منکر، دفع منکر البته کارم شده ها، اما در قالب یک پروژه، در قالب یک پژوهش خیلی جای کار داره. ببینید آقایان، راجع به داوری در مورد این دوتا حرف آخر، نظر دو و سه، میدانید ما داوری قطعیمون متوقف بر یه مسئله کلامیه. یه وقت سوال کردن کجاست که یک اندیشه کلامی اثر روشن داره در فقه، همین درس امروز رو مثال میزنید. صفحه 173 فقه و عرف رو نگاه کنید، بررسی وظیفه شارع و امام در بیان شریعت در اصل غیبت. آقایان، ما تا رسیدگی نکنیم که اصل وظیفه شارع که میگیم اینجا، من گفتم شارع و امام، شارع یعنی پیامبر خداوند، امام رو ما شارع نمیگیریم، مبین شریعت میگیریم. آقا مبینان شریعت، مبینان شریعت از خود خدا میتونید حساب کنید تا امام زمان. آیا مبینان شریعت چه وظیفه ای دارن؟ وظیفه دارن آیندرم رصد کنن. چقدر بحث قشنگیه. وظیفه دارن آینده رو بپایند، پایش آینده هم با ائمه هست. نگیم اینا اینقدر بزرگوارن، اینقدر بزرگوارن، آره اونو بذارید کنار، بزرگوارن مکانه، ما وظیفه میخوام ببینیم آیا وظیفه پایش دارند که اگر قرن 13 جریانی پیش میاد بگیم اگه راضی نبودن چرا نگفتن، امام صادق چرا نفرمودن، یا نه ائمه وظیفه پایش حال رو دارن، حال اونم تازه اگه تقیه نباشه، یا حتی حالم اگر بپرسن وظیفه دارن بگن، اگه نپرسن همونم وظیفه ندارن. چقدر فرق میکنه. من نمیخواستم امروز وارد این مرحله بگم، فکر کنید تا هفته آینده، ولی چون هنوز وقتی از کلاس مانده بود ورود کردن. و الا آقایان اگر ما اینو حلش نکنیم، میدونید چی میشه؟ یه آقا مصطفی خمینی پیدا میشه، به باباش میگه بابا جون حرف شما درست نیست. آقای مصطفی خمینی، حرفش براتون بخونم، میگه بنای شرع در بیان احکام و قوانین بر معجزه، غیب گویی گزارش از آینده نیست. البته بابا نگفت غیب گویی، بعضی وقتا نیاز به غیب نداره، یه ذهن با فراستی باشه میتونه پیش بینی کنه که بعدا ائمه هم که ابوالفراست بوده ذهنشون. ولی حالا در اصل اشکال، به نظرم همین اشکال آقای حائری هم داره، چون من اینجا گفتم رجوع کنید. البته آقای حائری تو مباحث الاصولش که تغییرات درس آقای صدره، احتمالا آقای صدر داشته باشه، ممکنه بعید نشمده حرفای امام خمینی مثلا مطرح بوده تو حوزه نجف. خب مصطفی که پسر وارد شده، آقای صدرم وارد شده و نپذیرفته. ما تا اینو دوستان روشنش نکنیم، بله ائمه بیان شریعت به عهده‌شونه، حافظ شریعتند، اقرار به جهل در کلماتشون نیست، مگر تقیه و مصلحت اهم در کار باشه، اینا که همه بلدیم. ولی نکته اینه یه چه وظیفه ای ائمه دارن. من از شما سوال کنم ببینم، به نظر شما اگر این سوال از شیخ انصاری میکردیم، صاحب عروه میکردیم، صاحب ریاض میکردیم، چی جواب میداد؟ حتی در حد حدس و گمان بگیرا، نمیخواد شما غیب گویی کنید، ظاهرا میگفتن وظیفه نداره امام. از همین رفتارشون میتونیم بفهمیم. کدوم رفتارشون؟ از همین که میگن سیره های مستحدث به امضای ائمه نرسیده، از همین میتونیم بفهمیم که اینا ظاهرا نظرشون همون نظر آقا مصطفی بوده. از این مهمتر آقایان، یه سری روایات معتبر داریم، این شعنا عجبنا و این شعنا امسکنا. این روایات کجاست علما؟ ذیل آیه راجب جناب سلیمان هست، تا بخونید بلندتر. نخه ذیل روایت بله ایداد ما هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. ائمه میدونید ذیل اون چی گفتن؟ چقدر قشنگ یه ناقلایی، گوش میکنید، یه ناقلایی بله امام سجاد گیر آورده، مثل اینکه میدونسته یه روزی ما این درس رو میذاریم و به اینجا میرسیم، سوالی کرده که به درد امروز ما میخوره. میگه که بله بله این مال امام رضاست، اون قبلی مال که سوال جواب توشه مال امام رضاست، راویش هم وشاست، شاید حسن ابن علی وشا باشه، شاید. حقا علینا ان نسالکم، میگه آقا جون قربونت برم تاج سرم، به امام رضا میگه وظیفه ما هست سوال کنیم؟ آقا میگن بله، نعم، سوال باید بکنید، دینتون رو باید یاد بگیرید. قلتو حقا علیکم ان تجیبونا، شما وظیفه دارید جواب ما رو بدید. قال لا، چون وظیفه ما نداریم. ذاکه الینا ان شئنا فعلنا و ان شئنا لم نفعل، علم تسمع قول الله تبارک و تعالی هازا عطا اونا فمن و امسی به غیر حساب. یه روایت دیگه است از امام سجاد، میگه امرهم الله از وجل ان یسالونا، مردم رو خداوند دستور که از ما سوال، از امام سجاده، فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فامرهم ان یسالونا و لیس علینا الجواب، ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. اینو بذارید کنار فرمانش آقای شبیری. چی؟ بله 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 بله. حالا اینو بذارید به امام خمینی، به آقای شبیری، روایات هم معتبر و متعدد. من دوستان چون مسئله امامت حساس، دوست دارم یک روش فکر کنید، گرچه وقتمونم آرام آرام دیگه منم خسته شدم. این روایات هست، این روایات آخر همون که دوستمونم سوال کردن خود معاصرم میگیره، ولذا میدونید بعضی ها میگن عدم رد کافی نیست. همون دوران خود امام میگن امضا لازمه. این عدم رد کافیه یا عدم رد امضاست، این چیزیست که آقای اصفهانی گفت. همون موقع آقای نائینی بیخ گوش اصفهانی میفهمود که عدم رد کافی نیست. البته مطلقا نمیگفتا، بعضی جاها میگفت. اگر خواستید کلامش رو ببینید، خب کلام آقای نائینی رو ها خواستید ببینید، در صفحه 169 فقه و عرف ببینید. یعنی نترسیم بگیم خب اگر این روایات درست باشه خود عصر امام هم مشکل میشه. خب ولذا گفتم باید امضا کنه امام، باید امضا. اما خوب ببینید این روایات درست رو سر ما، ولی آدم یه مقدار سختشه که امامت رو اینجوری بگن که ما دلمون خواست جواب میدیم، نخواست نمیدیم. درست ائمه تاج سرن، اما این مثلا با رسالتی که ائمه خودشون برای خودشون و باور شیعه هست که امام حافظ دینه، مگه این نداریم؟ تو اون روایت امام رضا چی میفهمن که امام باید چکار کنه چکار کنه چکار کنه؟ این با این انشنا عجبنا انشنا امسگنا میسازه. یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این روایات اگر ما گرفتیم باید در یه نظام حلقوی، بحثی که ما میگیم یه دستگاه دلالت کننده قرارش بدیم و اینا رو با هم ببینیم و مدیریت کنیم. اصلا ممکنه این روایات آقایان سر از این در بیاره که باید اصلا کنار گذاشته بشه. نمیخوام الان تصمیم بگیرم، ما کنارم نمیذاره، ما دفاع میکنیم هفته آینده ها. میخوام بپزم بحث رو برای هفته آینده، ببینیم چجور میخوایم مدیریت کنیم. یعنی شما میدونید این هفته باید چکار کنید علما؟ بعد از اینکه این کتاب رو میخونید، من امروز 7-8 صفحه از این کتاب برای شما گفتم، بعد از اینکه این کتاب رو میبینید بیرید اصول کافی، روایاتی که شأن ائمه رو بیان میکنه. حالا من هی دوستینم میگم وظیفه امام، این تعبیر وظیفه، ولی میگیم شأن امام. آیا شأن امام جلوگیری از منکره حتی برای آینده، یا شأن امام انشنا عجبنا انشنا امسکناست؟ ادله چی میگه؟ چجور باید اینا رو مدیریت کرد؟ کار قشنگیست که برای هفته آینده. حتی من به شما بگم اگر همینو کسی برداره یه مقالش کنه، مقاله که چه عرض کنم پایان نامش کنه، وظیفه، نگیم وظیفه بگیم شؤون مبینان معصوم در اصل غیبت نسبت به پدیده‌های مستحده است. همه این بحثی که ما امروز کردیم باید بیاره روایات رو، بیاره ادله رو، بیاره، میره دیگه تا یه پایان نامه ارزشمندی میشه. یه موقع پایان نامه ها رو اینجوریش کنیم، هی نریم تو لازره رو لاتا، که اونام خوبه، اونام اتفاقا بحث داره، همچنان بحث داره، ولی اینا مهمتره. بخیر باشه دیگه، خسته شدم من. الحمدلله رب العالمین. شما رو اون آقای مظفری راه چهارم فکر کنید.
نه نه، مطلبی که از آقای شبیری بیان کردید،
بله،
یکی از دوستان ما یک پایان نامه ای نوشته، خط 4ش هم هست کنم.
خب
آقای شهیدی استاد راهنماشون هم بودن، تمسک به حجیت سیره های مستخدم،
تمسک به حجیت سیره
نه اعتبار سیره های مستخدم.
بله
سیره های مستخدم اعتبار دارن یا ندارن؟
خوبه. بله خوبه.
همین مطلب رو از آقای شبیری در اونجا ذکر کرده بودن.
خب
به همین قرآنی که شما فرمود که احتمال میدم از کتاب و نکتاب گرفته بودن. خب توجه به این مطلب، این الان چون بحث ما بر سر این بود که آیا اولا حق قانونگذاری دارند یا ندارند، الان این روندی که شما پیش اومدید مطلب تغییر کرد، شد این که آیا سیره‌های مستندب حجت است یا حجت نیست؟
ببینید بله بله، خدا خیرتون بده، اشکال خوبیه. ببینید ما گفتیم این قانون گذاریه، درست؟ اگر قانونی رو اوغلا جعل کنن که به امضای شارع برسه دیگه اشکال نداره، یعنی ما دیگه به حساب اوغلا بهش نگاه نمی کنیم، به حساب اون امضا نگاه می کنیم. علت این که ما از این که اوغلا حق قانون گذاری دارن یا ندارن اومدیم، ما که گفتیم ندارن، ولی بس اینجا شد که اوغلا که حرف من و شما رو گوش نمی کنن، اونا کردن. حالا که کردن آیا می توانیم شرعیت رو درست کنیم یا نه؟ پس این طور میشه، اگر اوغلا قوانینی را جعل کردن، چون مثل آقای مکاره ما نمیتونیم بگیم اینا موضوعات، دفتش اینجا نگفته، در اون مالکت من فکری گفت که بعد ما گفتیم اشکال داره. اگر اوغلا این کار رو کردن که کردن، منتظر حرف آقای مظفری و بنده هم نیستن، اونا کار ندارن، کردن کارشونه، ما میخوام ببینیم میتونیم تصحیح کنیم یا باید بگیم نه همش باطله، کردن اشتباه کردن. این جور بود که وارد شدیم. بله.
خیلی بس پایان نامه‌ای که تو این موضوع خیلی به درد ما می‌خوره.
بله.
بحثی که به سیرای مختلف.
بله. بسیار خوب.
دستتون
درد نکنه. خواهش می‌کنم، سلامت باشید. الحمدلله رب العالمین.